بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان در دنیای مجازی. درباره قتل سعید اسلامی در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای سال 1377 سوال کردند که آیا ایشون شهید شده یا عامل موساد بوده. خب این معطوف به مواضع بسیاری از سیاسیون هست که برخیشون ایشون رو شهید مینامند و برخی هم ایشون رو عامل موساد میدونند که در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای به دام افتاد. من در همون زمان سال 1378، یعنی بعد از پروژه قتل‌های زنجیره‌ای و بعد از فتنه کوی دانشگاه تهران 18 تیر سال 78، در یک سخنرانی مفصل در این باره گفتم که ناگفته هایی در این مورد هست که فعلا به مصلحت نیست بیان بکنیم. الان هم همون دیدگاه رو دارم که انشالله جزو اسناد نظام به موقعش مطالب زیادی برای گفتن وجود داره. خب این اسناد احتمالا تا 30 سال جزو اسناد محرمانه خواهد بود. اما به اجمال به یک نکته بسیار بسیار مهم در این مورد اشاره میکنم که انشالله خوب عزیزان توجه بکنند، که رمزگشایی از پرونده قتل سعید اسلامی به این نکاتی که عرض میکنم برمیگرده. در سال 1377 بعد از اون پروژه دوم خرداد 76 که بازی سرخابی که مرحوم هاشمی ترتیب داد و از لج راستی که هیچ مسئولیتی مطلقاً در قوه مجریه در دوران 8 ساله مرحوم هاشمی نداشت، مردم از لج راستی که وجود نداشت به چپ آقای خاتمی رأی دادن و در حقیقت برنامه آقای هاشمی استمرار پیدا کرد در قالب جریانی که بعدها نام اصلاح طلبان رو به خودش گرفت. اولین پروژه‌ای که اصلاح طلبان کلید زدن برای موج اول براندازی بحث قتل‌های زنجیره‌ای بود. قتل‌های زنجیره‌ای در حقیقت پروژه ایست که دانسته یا نادانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، رئیس جمهور وقت جناب آقای خاتمی کلید زد. به این معنا که از اینجا نکته رو باید خوب توجه کنید، امنیت کشور و آرامش مردم مرهون 5 رکن اساسی است که تعامل این 5 رکن با هم دیگه میتونه امنیت رو مردم هدیه بکنه. رکن اول رکن نظارت محسوس هست، یعنی یک رکنی، یک تشکیلاتی، یک سازمانی، نهادی، دستگاهی فیزیکی به صورت آشکارا مردم رو به قانون مداری دعوت بکنه و تهدید کنندگان امنیت اجتماعی رو به اصطلاح محیط رو براشون ناامن بکنه. بالاترین مصداق به اصطلاح رکن نظارت محسوس نیروی انتظامی است که با یونیفرم دقیقا امنیت رو به مردم هدیه میکنه. ناگفته پیداست که یک فرد اراض لوباش که توی محل اصطلاحا خون مردم تو شیشه میکنه و از مغازه میره مثلا چیزی رو برمیداره میخوره ولی مغازدار جرأت نمیکنه بهش بگه، چیزی بگه، موقعی که با ماشین میاد پشت چراغ قرمز، اونجا موقعی که روی خط عابر پیاده بره، به محضی که اون پلیسی که یونیفرم تنش میاد به سمتش، با توجه به اینی که اون پلیس ها عمدتاً سرباز هستن، یعنی افسر وظیفه یا درجه‌دار وظیفه هستن، ولی میبینیم که این اراض لوباش دنده عقب میگیره، میره پشت خط و اگر اون افسر بیاد مقابلش قرار بگیره میبینید که طوری سپاسگزاری میکنه، چاکر جناب سروان، میگه که گویی پیشانیش به کفش اون افسر اصابت میکنه. خب این رکن نقش مهم می داشت، اما در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای به علاوه پروژه فتنه کوی دانشگاه عملاً عقیم شد و از بین رفت جریان فرهاد نظری و به اصطلاح آقای هدایت لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی. دومین رکنی که ضریب اهمیتش 10 برابر بیشتر از رکن نظارت محسوس هست، رکن نظارت نامحسوس هست، که این رکن در حقیقت این هم امنیت رو مردم هدیه میکنه. در واقع رکن نظارت نامحسوس مربوط به جرائمی سی دیده نمیشه. بعضی جرائم مثل براندازی، نفوذ، جاسوسی، کودتا، خرابکاری، اینها مواردی است که چون به صورت نامحسوس و در لایه‌های پنهان جامعه شکل می‌گیره، لذا دستگاهی که مأمور برخورد با این گونه جرایم هست هم نامحسوس هست که بالاترین رکنش دستگاه اطلاعاتی هستند. این دستگاه هم می‌بینید که در جریان قتل‌های زنجیری کاملاً از بین رفت و عقیم شد و ضرباتی دید تا امروز داریم هزینه‌شو می‌پردازیم. سومین رکنی که امنیت رو مردم هدیه می‌کنه رکن برخورد با جرائم هست که ضریب اهمیتش از اون دوتا باز ده ها برابر بیشتر هست که دستگاه قضایی نمودار و نمونه اتم این رکن سوم هست که اگر دستگاه قضایی درست عمل نکنه عملا کار اون دوتا دستگاه قبلی که عرض کردیم زیر سوال میره و از بین میرود. این رکن هم که اون زمان مرحوم آیت الله یزدی ریاست قوه قضاییه را داشتن، آنچنان آوردنش از سطح استراتژی به سطح تاکتیک که عملا قوه قضاییه کاملا فشل و آسیب دیده بود و ضربات مهلک به پیکر دستگاه قضایی خورد. چهارمین رکن که امنیت رو مردم هدیه میکنه رکن تبلیغات هست که عملیات روانی میکنه، از کاه رو به کوه میتونه تبدیل بکنه، کوه رو به کاه میتونه تبدیل بکنه، مردم رو میتونه با شجاعت پشت خاکیز نگه داره یا مردم رو بترسونه و قافیه رو ببازن. دستگاه تبلیغاتی ما که مظهر اتمش رسانه ملی هست هم در پروژه قتل‌های زنجیری به علاوه فتنه کوی دانشگاه تهران به کلی عقیم شد، به خصوص که با پروژه‌ای که از قبل در CIA طراحی شده بود روزنامه‌های زنجیری آمده بودند که جای رسانه ملی رو بگیرن، بی‌اعتمادی ایجاد بکنن، مردم به رسانه ملی اعتماد نداشته باشن و اخبارشون یا از BBC و VOA و نمیدونم رادیو فردا و رادیو زمانه بگیرن یا از روزنامه‌های زنجیری. این روزنامه‌های زنجیری هم محصول کارکرد همین دو فتنه هست، فتنه قتل‌های زنجیری و فتنه کوی دانشگاه تهران. و بالاخره پنجمین رکنی که امنیت رو مردم هدیه می‌کنه که در قانون اساسی سپاه پاسداران نامیده شده، مثلا در آمریکا پلیس فدرال هست، این در موقعی که وضعیت قرمز میشه و به اصطلاح نظام از قطار نظام از روی ریل خارج میشه در حال سقوط هست، معمولا نظام رو به سپاه میسپارن به اصطلاح در وضعیت بحران، مثل قضیه قزوین که به لشکر ده سپردن یا جاهای دیگه که همین اتفاقات رو تقریبا مشابهش رو مشاهده کردید. خب ببینید، پروژه قتل‌های زنجیری پروژه‌ای بود که نقطه آغازین فتنه بزرگی بود که پنج رکن امنیت ساز نظام رو باید از بین می برد. حقیقت اینه که در قصه قتل‌های زنجیری که من نامش رو گذاشتم پروژه آقای خاتمی، عملاً کلید خورد بحث نابودی این پنج رکنی که عرض کردم. خب امروز ما موقعی که مرور میکنیم ماجرای قتل‌های زنجیری رو به عیان میبینیم که یک دست پنهانی آمد سیستم قضایی ما رو، سیستم اطلاعاتی ما رو، سیستم انتظامی ما رو، سیستم اطلاع رسانی ما رو یا رسانه ملی رو و حتی به سپاه هم قرار بود تعرض بکنند که خوشبختانه موفق نشدند. خب ما اون زمان در سخنرانی خطاب به آقای خاتمی که رئیس جمهور بود گفتیم که جناب آقای خاتمی، چهار نفر انسان بی مسئولیت یا مأمور زدن چهار نفر انسان ناشناخته رو که هیچ کس اسماشون هم نمیدونن کشتن. خب شما بیا ده نفر رو به جاش بکش ولی به کارت برس. مسئولیت و رفع فقر و فساد و تبعیض و بیکاری و تورم هست، نه رسیدگی به پروژه قتل‌های زنجیری که خودتون ساختید. عرض میکنم ناگفته های زیادی در این مورد دارم که انشالله به روزش، به وقتش که اگر اجازه پیدا بکنیم درباره شهید سعید امامی مطرح خواهم کرد. متشکرم.